تکذیب عملیات گسترده زمینی عربستان در خاک یمن. در پی ورود شماری از سربازان ائتلاف به بندر عدن. نجات مهاجران در آب‌های مدیترانه. گشت ساحلی ایتالیا سرنشینان 16 قایق را از مرگ نجات دادند. بازگشت آرامش به بالتیمور. مقررات منع رفت و آمد لغو شد.
سلام، به اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من رضا محدث هستم، همراه ما باشید با مشروع خبرها. امروز سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات است. در خیلی از کشورهای جهان این روز جشن گرفته می شود و بهانه است برای گرامی داشت فعالان رسانه‌ای. همکارم آرش سیگارچی گزارشی دارد درباره روز جهانی آزادی مطبوعات و همینطور شرایط روزنامه نگاران در ایران.
سازمان ملل متحد سوم ماه می را روز جهانی آزادی مطبوعات نامیده. این شعار امسال است. روزنامه نگاری شکوفاتر با گزارش‌های بهتر، برابری جنسیتی و امنیت رسانه‌ها در عصر دیجیتال. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به مناسبت این روز گفته باید ارزش‌های بنیادین مانند آزادی بیان پاس داشته شود.
باید درباره ارزش‌هایی که در قانون اساسی ما آمده صحبت کنیم، زیرا بر این باوریم که این مطالب صرفاً ارزش‌های آمریکایی نیستند. ارزش‌های بنیادینی مانند آزادی بیان و وجدان جهانی هستند. این مسائل جزء حقوق بشر و حقوق جهانی است. در نهایت با مطبوعات آزاد جهانی بهتر و قوی تر را خواهیم داشت. ما همچنان تلاش خود را برای آزادی روزنامه‌نگارانی که ناعادلانه در بندند، از جمله جیسون رضاییان روزنامه‌نگار واشنگتن پست در ایران، ادامه می‌دهیم.
در یک سال اخیر روزنامه‌نگاران با چالش‌های جدی مواجه بودند. جیمز فولی و چند روزنامه‌نگار دیگر توسط داعش سر بریده شدند یا حمله به دفتر نشریه چارلی ابدو در پاریس و تهدیدهای جانی و امنیتی روزنامه‌نگاران در کشورهایی چون اوکراین، سوریه و یمن. در ایران هم وضعیت روزنامه‌نگاران مانند سال قبل آن بد بود. همین هفته خانه آزادی گزارش داده که ایران از جهت محدودسازی رسانه‌ها در میان 199 کشور جهان رتبه 191 دارد.
حکومت‌هایی که قانون مدار نیستند.
رضا معینی از سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن 44 نفر یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران و وبنگاران در دنیاست. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در حالی که خبرگزاری‌ها از ورود شماری از سربازان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر عدن در جنوب یمن خبر دادند، عربستان سعودی می‌گوید هیچ عملیات زمینی گسترده‌ای را در یمن آغاز نکرده است. از سوی دیگر مقام‌های نظامی یمنی که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند یک گروه از نظامیان ائتلاف به منظور شناسایی وضعیت وارد این کشور شدند. سیران شرفی و جزئیات بیشتر.
به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از مقام‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که نخواست نام او فاش شود، دخالت محدود واحدهایی از نیروی زمینی آن مجموعه در نبردهای عدن را تایید کرده است. به گفته این مقام، تا اواسط این هفته تعداد دیگری از گارد ویژه نیروی زمینی با هدف تقویت عشایری که با شورشیان حوثی نبرد می‌کنند به بندر عدن در جنوب اعزام می‌شوند تا به ویژه از سقوط فرودگاه آن شهر به دست حوثی‌ها جلوگیری کنند. سرلشکر احمد الاسیری، سخنگوی ائتلافی از تعدادی کشورهای عرب به رهبری ریاض، شایعه آغاز حمله زمینی علیه مواضع شورشیان در یمن را تکذیب کرد و از اظهار نظر در مورد خبر شرکت گارد ویژه در نبردهای عدن نیز خودداری کرد. در یک شنبه شب و در بمباران هوایی جنگنده های ریاض نیز تعدادی از اماکن مسکونی در صنعا پایتخت یمن تخریب شد. خانه‌های بنسبت نوساز و کوچه‌های عریض محله سوان را که نزدیک قصر ریاست جمهوری یمن قرار دارد، حداقل از لحاظ شهرسازی به صورت یکی از مناسب‌ترین محلات پایتخت درآورده بود. حالا بخش بزرگی از این محله به صورت تلی از خاک درآمده، اما به نظر می‌رسد بمباران‌های هوایی ائتلاف در تحریک احساسات ضد حوثی‌ها موفق نبوده است.
نحن قادرون على ان نتعايش مع بعضنا،
چه حوثی باشیم چه نباشیم میتونیم با هم زندگی کنیم. ما یمنی هستیم و شب و روزمون رو بدون این تعصبات میگذرونیم. ما وابسته به یک کشور خارجی نیستیم تا قدرت مشروع رو به ما نشون بده. این بمبارون و تجاوز نظامی آخرین سایه های مشروعیت عبدمنصور هادی رئیس جمهوری یمن و همکاراش رو که به عربستان فرار کردن از بین میبره.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید شواهد موثقی در دست است که نشان می‌دهد عربستان سعودی در حمله‌های خود علیه مواضع حوثی‌ها در یمن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. بر اساس ویدیویی که توسط طرفداران شورشیان حوثی تهیه و در سایت‌های اجتماعی پست شده، در هفته‌های اخیر هواپیماهای ائتلاف با بمب‌های خوشه‌ای به استان سعدا هممرز با عربستان و از پایگاه‌های عمده حوثی‌ها در شمال یمن حمله کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید بمب‌های خوشه‌ای مورد استفاده در این حمله‌ها در سال‌های اخیر توسط آمریکا در اختیار عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار گرفته و می‌افزاید بر اساس پیمانی که در سال 2008 به امضای 116 کشور جهان رسید، استفاده از این بمب‌ها منع شده است. آمریکا، عربستان سعودی و یمن این پیمان را امضا نکرده‌اند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران گفت تهران امنیت یمن را امنیت ایران می‌داند و از مذاکرات یمنی در مکان مورد توافقشان حمایت می‌کند. سازمان ملل اواخر هفته گذشته برای چندمین بار نگرانیش را از بابت انواع کمبودها و وضعیت وخیم غیرنظامیان در یمن ابراز کرد. سازمان بهداشت جهانی نیز میگوید کمبود شدید سوخت در یمن بیمارستان‌ها به ویژه مراکز دیالیز را با خطر تعطیل کامل روبرو کرده و شرایط این بیماران را به صورتی دلخراش درآورده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.
سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در ریاض گرد هم می‌آیند تا برای یافتن راهکارهای جهت مقابله با گروه‌های جهادی و جنگ در یمن گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نگرانی این دولت‌های سنی مذهب از احتمال دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نیز بخشی از موضوعات مورد بحث خواهد بود. قرار است که فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست شرکت کند. این نشست یک هفته پیش از سفر رهبران کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت به آمریکا صورت می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هدف رفع نگرانی از رهبران این کشورها از توافق احتمالی اتمی با ایران با جامعه جهانی آنها را به کمپ دیوید دعوت کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل تلاش کرد تا مخالفان توافق اتمی با ایران را آرام کند. آقای کری در این گفتگو یادآور شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کاملا متعهد است تا ایران به هیچ وجه به سلاح اتمی دست پیدا نکند. بنیامین نتانیاهو یکی از سرسخت‌ترین مخالفان توافق احتمالی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران است. اسرائیل معتقد است ایران هسته‌ای تهدیدی است برای امنیت این کشور. اما جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید می‌کند از انرژی هسته‌ای در مصالح صلح‌آمیز استفاده خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن دست کم 19 تن در بمب‌گذاری‌های انتحاری روز شنبه در بغداد را به نخست وزیر عراق تسلیت گفت. همچنین ایزدیان در عراق میگویند گروه موسوم به دولت اسلامی داعش روز جمعه صدها زندانی ایزدی را اعدام کرده است. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش ادامه دارد. نورا شاهسوند گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه ضمن تسلیت‌گویی به حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای کشته شدن شهروندان عراقی در بمب‌گذاری‌های روز شنبه در بغداد بر تعهد آمریکا در قبال عراق و جنگ علیه پیکارجویان داعش در عراق و سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها داعش روز یک شنبه مسئولیت انفجارهای مرگبار در بغداد را به عهده گرفت و آنها را حمله علیه شبه نظامیان شیعه خواند. به گفته پلیس بغداد این دو انفجار انتحاری در منطقه کراده رخ داده است. پلیس عراق همچنین گفت چند مأمور ترافیک شهر بغداد نیز در میان کشته شدگان بودند. به گفته سازمان ملل متحد تنها در ماه آوریل گذشته 812 عراقی شامل 277 عضو نیروهای امنیتی و شبه نظامی کشته شده اند. حملات انتحاری مرگبار در حالی در عراق رخ می‌دهد که نیروهای امنیتی در نبرد با پیکارجویان داعش در استان انبار هستند. گفته می‌شود داعش بیش از 65% این استان را تصرف کرده است. بنا به گزارش ها بیش از 100,000 نفر از سکنه منطقه از استان انبار به بغداد پایتخت فرار کرده اند. در همین حال خبرگزاری کردهای عراق به نقل از منابع ایزدیان در عراق گفت داعش بیش از 300 ایزدی را در اردوگاهی در غرب شهر موسل اعدام کرده است. یکی از نمایندگان ایزدی در مجلس عراق گفت زنان و سالمندان از جمله اعدام شدگان هستند. او همچنین گفت بیش از 1400 ایزدی دیگر در اردوگاهی در غرب موسل زندانی هستند. این در حالی است که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به حملات هوایی علیه مواضع داعش ادامه می‌دهد. فرماندهی ارتش آمریکا می‌گوید در 24 ساعت گذشته مواضع داعش در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
مقام‌های افغانستان می‌گویند در پی درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و پیکارجویان طالبان، حدود 2000 خانواده در شمال افغانستان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گفته ماهر خدا صابر، یکی از مقامات وزارت امور مهاجرین، در جریان این درگیری‌ها که از 9 روز پیش آغاز شده، مردم روستاهای اطراف شهر قندوز خانه‌های خود را ترک کرده و به این شهر پناه بردند. ارتش افغانستان به این منطقه اعزام شده و نیروهای ناتو به عنوان مستشار آنها را همراهی می‌کنند. جنگنده‌های آمریکایی پروازهایی را در این منطقه انجام دادند اما مواضع طالبان را بمباران نکردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از دیداری دو روزه از سریلانکا در جنوب آسیا که با هدف گسترش روابط بین دو کشور انجام گرفت، وارد نایروبی پایتخت کنیا در آفریقا شد. آقای کری در سریلانکا بر پایبندی آمریکا به پیشبرد دموکراسی در آن کشور تاکید کرد.
می‌خواهم به مردم سریلانکا بگویم که مردم آمریکا در مسیر بازگرداندن دموکراسی به کشورتان در کنارشان خواهند بود و ما می‌خواهیم همکاری‌هامون را با شما تعمیق و گسترش دهیم.
آقای کری با ستایش از روند دموکراسی که دولت و مردم سریلانکا در پیش گرفتند، افزود که مسیر واقعی آشتی ملی پس از یک دهه جنگ قومی با جدای طلبان تامیل مسیری طولانی خواهد بود. اما مقام‌های دولتی نپال می‌گویند شمار کشته شدگان زلزله آن کشور از 7000 نفر گذشته است. در همین حال پس از گذشت بیش از یک هفته از وقوع زلزله در این کشور، امدادرسانی به کسانی که بیشترین نیاز را دارند هنوز به کندی انجام می‌شود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
صدها هزار نفر از ساکنان نقاط دوردست و کوهستانی نپال هنوز در انتظار کمکی هستند که به موقع نمی‌رسد. سازمان ملل متحد بخشی از تأخیر در رساندن کمک‌های اضطراری به زلزله زدگان را ناشی از بوروکراسی و کاغذبازی در گمرک نپال خوانده، ولی می‌گوید این مشکل رو به کاهش است.
مشکل هنوز وجود دارد ولی کمتر می شود. شمار متخصصان سازمان ملل و دیگر کارکنان افزایش می یابد. در نتیجه پروسه بوروکراسی که وجود داشت شروع به کاهش کرده.
ولری آموس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور امدادرسانی پس از بازدید از مناطق زلزله زده، روز شنبه در مورد این تأخیر با نخست وزیر نپال ملاقات و گفتگو کرد. او از نخست وزیر نپال خواست امدادرسانی سازمان‌های غیر دولتی به آن کشور را تسهیل کند. با حل شدن این مشکل، ولی مشکل دیگری ایجاد شده است. دولت نپال روز شنبه اعلام کرد فرودگاه بین المللی را به دلیل خرابی باند فرودگاه به روی هواپیماهای بزرگ می‌بندد. امداد رسانان بین المللی نیز خواستار تسریع در رساندن کمک‌های اضطراری به زلزله زدگان شدند.
ما قطعا به هلیکوپترهای بیشتر نیاز داریم. این هفتمین روز پاسخگویی است و هنوز روزهای اول به حساب میاد، زیرا مردم زیادی هستند که هنوز ما به آنها دسترسی پیدا نکرده ایم.
روز شنبه در کاتماندو مراسم یادبودی برای قربانیان زلزله برپا شد. مقام‌های نپال می‌گویند امید به یافتن افراد زنده از زیر آوار پس از یک هفته بسیار کم شده است.
Just the clothing.
نیروهای ائتلاف به بندر عدن در جنوب یمن خبر دادند. عربستان سعودی میگوید هیچ عملیات زمینی گسترده‌ای را در یمن آغاز نکرده است. شهردار بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با آرام شدن وضعیت شهر مقررات منع رفت و آمد شبانه را از امروز یک شنبه لغو کرد. کشتی‌های گشت ساحلی ایتالیا در 24 ساعت گذشته سرنشینان 16 قایق حامل مهاجران غیرقانونی که در دریای مدیترانه گرفتار شده بودند را نجات دادند. و در ادامه همین برنامه، میودر برنده مسابقه بوکس قهر. شهردار بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با آرام شدن وضعیت شهر مقررات منع رفت و آمد شبانه را از امروز یک شنبه لغو کرد. پس از آنکه دادستان ایالتی 6 مأمور پلیس را در رابطه با پرونده مرگ فردی گری رسما متهم کرد، آرامش نسبی به شهر بالتیمور بازگشته است. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
پس از آنکه دادستان ایالتی 6 مأمور پلیس را در رابطه با پرونده مرگ فردی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست اهل بالتیمور، رسما متهم کرد، چهره شهر بالتیمور عوض شد و خشونت‌های هفته گذشته جای خود را به جشن معترضان داد. تنها از آنجا که مقررات منع رفت و آمد شبانه هنوز به قوت خود باقی است، شب گذشته چند نفر به اتهام سرپیچی از این مقررات دستگیر شدند. روز شنبه ده ها هزار نفر به خیابان‌های بالتیمور آمدند. سازمان دهندگان گرد همایی دیروز عنوان همایش خود را گرد همایی پیروزی نام نهاده بودند.
بالتیمور، شهر جدید عدالت. بالتیمور، شهر صلح. بالتیمور، شهری که همه شهروندان خود را دوست داره.
فضای کلی بالتیمور کاملا برعکس روزهای پرآشوب هفته های پیش است.
شما ثابت کردید که امکان برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز هم وجود دارد. از آن بالاتر نشان دادید که فردی گری نماد همه سیاه پوستانی است که پلیس با آنها رفتار ناعادلانه دارد.
مریلین مازبی، دادستان جوان ایالتی، دو روز پیش مرگ فردی گری را ناشی از آسیب جدی به مهره‌های گردن هنگام دستبند زدن به دست و پا و نبستن کمربند ایمنی هنگام انتقال ذکر کرد. 6 مأمور پلیس که در رابطه با مرگ فردی گری متهم شناخته شده اند در حال حاضر به قید وثیقه آزادند و بسیاری از مردم اعلام اتهام رسمی علیه این پلیس ها را نخستین گام در جهت برقراری عدالت در آمریکا می دانند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
چندین هزار شهروند اسرائیل که اغلب آنها از اقلیت یهودی اتیوپیایی تبار اسرائیل هستند، روز یکشنبه در خیابان‌های تل آویو علیه خشونت پلیس و تبعیض نژادی راهپیمایی کردند. به گزارش یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات به درگیری میان راهپیمایان و ماموران پلیس منجر شد. پیشتر میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، گفته بود تظاهر کنندگان برخی از خیابانها را در مرکز تل آویو بستند و شعار جای پلیس خشن در زندان از سر میدادند. اما با این وجود این راهپیمایی با آرامش پایان یافت. راهپیمایی مشابهی که هفته گذشته در اورشلیم رخ داد به خشونت کشیده شد. برگزار کنندگان این راهپیمایی ها میگویند اعتراض ها ادامه خواهد یافت. هفته گذشته ویدیویی منتشر شد که در آن پلیس یک سرباز اسرائیلی اتیوپیایی تبار را کتک میزند. هزاران یهودی اتیوپیایی تبار که طی سالهای 1984 تا 1990 به اسرائیل آمدند، در روند جذب در جامعه اسرائیل با دشواری روبرو است. کشتی‌های گشت ساحلی ایتالیا طی دو روز گذشته حداقل 4800 مهاجر غیرقانونی که در دریای مدیترانه گرفتار شده بودند را نجات دادند. در این بین 10 جسد نیز از آب‌های ساحلی نزدیک لیبی بیرون آورده شد. مقام‌های ایتالیا می‌گویند که هوای صاف و دریای آرام موجب افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی به 200,000 تن خواهد شد. سیل عبور مهاجران غیرقانونی به ایتالیا در سال 2014 به بیش از 170,000 تن رسید که رشد 277% نسبت به سال پیش از آن را نشان می‌دهد. طی ماه گذشته 800 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی سواحل ایتالیا غرق شدند. بر اساس آمار سازمان مرزبانی اتحادیه اروپا، سال گذشته 280,000 تن به صورت غیرقانونی وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. یک شنبه 70مین سالگرد آزادسازی داخاو اولین اردوگاه کار اجباری در زمان آلمان نازی بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و صدها نفر از بازماندگان و همچنین آزادکنندگان این اردوگاه در این محل حاضر شدند و به کشته شدگان این اردوگاه ادای احترام کردند. اردوگاه داخاو در 16 کیلومتری شمال غربی مونیخ واقع شده و اولین اردوگاه کار اجباری بود که پس از آغاز رهبری آدولف هیتلر در سال 1933 ساخته شد. بین سالهای 1933 تا 1945 بیش از 200 هزار نفر در این اردوگاه ها نگهداری می شدند. اردوگاه داخاو در سال 1949 توسط نیروهای آمریکایی آزاد شد. در مدت 12 سال بیش از 40 هزار زندانی از سرتاسر اروپا در این اردوگاه جانشان را از دست دادند. رهبران احزاب سیاسی بریتانیا در تلاشند تا پیش از فرارسیدن روز انتخابات در این کشور شمار بیشتری را به رای دهندگانشان اضافه کنند. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیری دیوید کامرون و رقیب اصلی این حزب، حزب کارگر، شانه به شانه هم پیش می‌روند و نتیجه این انتخابات خیلی قابل پیش بینی نیست. برخی تشکیل یک دولت ائتلافی را پیش بینی می‌کنند. در یک سخنرانی تبلیغاتی دیوید کامرون گفت انتخاب او تنها گزینه برای رای دهندگان است تا از تشکیل ائتلاف حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند که به دنبال استقلال از بریتانیا جلوگیری شود. انتخابات سراسری در بریتانیا پنج شنبه برگزار می شود. اما مهمترین مسابقه سال بوکس با برتری فلوید میویدر به پایان رسید. در رقابت بوکس سبک وزن جهان که در لاس وگاس برگزار شد، فلوید میویدر آمریکایی از صد منی پاکیوی فیلیپانی گذشت. جزئیات بیشتر در گزارش بابک شوایی.
مسابقه قرن رو میویدر برد. در گرانترین مسابقه بوکس تاریخ که دیشب در سالن MGM گرند لاس وگاس و در حضور بیش از 16 هزار تماشاگر برگزار شد، فلوید میویدر منی پاکیاو فیلیپینی رو برد. این مسابقه در حضور ستارگان مطرح ورزش و دنیای هنر مانند جیزی و بیانسه، رابرت دنیرو، جیک جیلنهال، تام بریدی، مایکل جوردن، ماجیک جانسن، مارک والبرگ، پی دی دی و استینگ برگزار شد. بعد از اجرای سرود ملی آمریکا توسط جمی فاکس، دو بوکسور به روی رینگ رفتند. پاکیاو راندهای ابتدایی مسابقه رو با برتری نسبت به حریف آمریکاییش دنبال کرد، اما در راندهای 10 و 11 میویدر بوکسور برتر بود. در پایان این رقابت فلوید میویدر با رأی 118 به 110، 116 به 112 و 116 به 112 صداور پیروز میدان لقب گرفت تا روند بدون باختش رو ادامه بده. در پایان این مسابقه کمربند 1,000,000 دلاری WBC به میویدر تحویل داده شد.
ما اون کاری که باید رو انجام دادیم. من احساس خوشبختی میکنم. پاکیاو هم باید همین حس رو داشته باشه.
اما پاکیاو که گویا از آسیب دیدگی شانه دست راست رنج میبرد، خودش رو پیروز این مسابقه دونست.
من بهترین نمایشم رو انجام دادم، اما بهترینم کافی نبود. میخوام از همه تشکر کنم برای این مسابقه. نمیخوام بهانه بیارم، خیلی خوشحالم چون تو 12 راند مسابقه خوبی انجام دادم. فکر کردم که بردم، حالا باید برگردم به هتل و مسابقه رو دوباره ببینم.
پاکیاو با رکورد 57 برد، 5 باخت و 2 تساوی پای به این رقابت گذاشت و مسابقه دیشب ششمین باخت نماینده مجلس فیلیپین به حساب میاد. اما عکس العمل هواداران به این رقابت متفاوت بود. طرفداران پاکیاو اون رو پیروز این مسابقه دونستن.
بیشتر شبیه مسابقه رقص بود، اما به نظر من پاکیاو برد و نتیجه اشتباه بود.
طرفداران میویدر هم از این مسابقه راضی بودن.
خب مطمئنا خیلی از این مسابقه و نتیجهش راضی نبودن. میویدر باز هم از عنوانش دفاع کرد. مسابقه خوبی بود و اونی که بهتر بود برد.
این مسابقه گرانترین رقابت تاریخ بوکس به حساب میاد و سهم هر بوکسور از این رقابت بیش از 100,000,000 دلار خواهد بود. بابک شوایی، صدای آمریکا.
من آرش علایی هستم. این بخش فارسیه صدای آمریکا.
هست. تکنولوژی همین حالا هم میتواند حواس ما را فریب دهد. هولوگرافی لیزری میتواند تصاویر سه‌بعدی بسازد که در اصل وجود ندارد. صدای استریو میتواند ما را احاطه کند. بوهای مصنوعی میتوانند هوا را پر کنند و باعث میشوند حس لامسه ما وجود چیزهایی را حس کند که در واقع وجود ندارد. گزارشی از دنیای تکنولوژی.
تکنولوژی تشخیص حرکت در حال حاضر به کاربران امکان می‌دهد تا با تکان دست مقابل یک صفحه حساس به ابزار کامپیوتری فرمان بدهند. ولی حس کردن یک شی واقعی زیر دست مثل دکمه کنترل صدای رادیوی ماشین کار را ساده‌تر و دقیق‌تر می‌کند. پژوهشگران بخش علوم کامپیوتری دانشگاه بریستول ابزاری ساختند که حس لامسه را به یک تصویر هولوگراف می افزاید. همکار سازنده این تکنولوژی سریرام سوبرامانیان می گوید که این تکنولوژی با همان اصولی کار می کند که شما فشار امواج صوتی را در یک کنسرت موسیقی راک روی سینه تان حس می کنید.
به جای استفاده از صداهای بم، ما از اولتراسون‌های با فرکانس پایین، یعنی حدود 40 کیلوهرتز استفاده می‌کنیم و به این ترتیب می‌تونیم در یک نقطه مشخص، مثلا روی انگشت یا کف دستتون متمرکزش کنیم و این باعث میشه که خیلی خوب حسش کنین.
امواج صوتی با ردیفی از 64 بلندگوی ریز اولتراسونی منتشر می‌شوند که لرزش‌هایشان می‌تواند برای خلق حس لمسی اشیای مختلف و حرکت مجازیشان تنظیم شود. سوبرامانیان میگوید که این بلندگوها میتوانند صدها نقطه تمرکز اولتراسونی ایجاد کنند.
وقتی 100 تا از این نقاط روی نوک انگشت شما یا کف دستتون ایجاد بشه، مثل یه دایره به نظر میاد و اگه من این نقاط رو کف دست شما بالا و پایین ببرم و اگه قطر این نقاط رو تغییر بدم، شما حس میکنین که یه کره رو توی دستتون گرفتین.
سوبرامانیان میگوید که وقتی این ابزار کاملا آماده شود، تکنولوژی لمسی در زمینه‌های متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت، از ابزارهای الکترونیکی مصرفی و وسایل خانگی تا اتاق عمل بیمارستان‌ها. گزارش صدای آمریکا.
تغییرات آب و هوایی میتواند مشکلات متعددی برای ساکنان کره زمین ایجاد کند. دانشمندان پیش بینی میکنند اگر با گرمایش زمین مقابله نشود، سطح آب دریاها بالا میرود. طوفان، خشکسالی، آتش سوزی جنگلها و سیل مداومتر و شدیدتر میشود. مطالعه جدیدی نیز در مورد خطر انقراض برخی گونه های حیوانی هشدار داده است. گزارشی ببینیم در همین زمینه.
در امارات متحده عربی، نسل بز کوهی بانگو در حال انقراض است. چند رأس از این بزها در مرکز جانورشناسی البوستان نگهداری می شوند. کیت برنز، پرستار این حیوانات، امیدوار است با تولید مثل آنها در این مرکز شمارشان افزایش یابد.
هر کدومشون به حساب میان، فقط 47 در طبیعت باقی مونده. لازم هستش که با کمک به تولید مثل اونها نسلشون رو حفظ کنیم.
انسان موجب انقراض نسل برخی موجودات کره خاکی است. نه تنها شکار و کشتن حیوانات، رشد بیرویه شهرها و ساختمانسازی و استخراج نفت، بلکه گازهای گلخانه‌ای ناشی از کارخانه ها و خودروها نیز به تنوع زیستی کره خاکی ما لطمه می زند. طبق پیشبینی مدل های آب و هوا، درجه حرارت زمین در این قرن بین 2 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. کارشناسان میگویند این افزایش درجه حرارت انقراض حیوانات و گیاهان را تسریع میکند.
به جایی خواهیم رسید که گونه های حیوانی 16% در معرض انقراض خواهند بود. در نتیجه اگر کاری در زمینه کنترل گازهای گلخانه ای انجام ندهیم، از هر 6 گونه حیوانی یک گونه در خطر خواهد بود.
او میگوید برخی از مناطق زمین بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
کوچک شدن توده های زمین نقش عمده‌ای دارد. مکان هایی مانند استرالیا و آمریکای جنوبی که گونه های بومی زیادی دارد، زندگی این حیوانات هم اکنون به مرتها محدود شده و در نتیجه کوچکترین تغییری در این کشتزار آنها را به خطر می اندازد.
او می گوید نابودی برخی از این حیوانات موجب گسترش بعضی بیماری ها و دیگر پیامدهای ناخواسته می شود. استراتژی های مناسب می تواند مانع از نابودی گونه های زنده و حیواناتی که در خطر انقراض هستند شود.
رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. ممنون از اینکه با بخش خبری صدای آمریکا همراه هستید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
نقش
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.